بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ترکیه اعلام کرد تحریم ها علیه ایران بر معاملات بانک های این کشور تأثیر گذاشته است. ایران میگوید 30 کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا تولید کرده است. و ایران در رده‌بندی آزادی مطبوعات در بین 4 کشور آخر جهان قرار گرفت. ساعت 10 شب هست در تهران، 8:30 دقیقه است در پراگ اروپای مرکزی، جایی که ما هستیم، استودیوی خبر رادیو فردا. شب بر شما خوش همراهان همیشگی. مجله شبانگاهی رادیو فردا را انتخاب کردید و من فهیمه خضرهدری هستم در کنار شما در این چهارشنبه 28 مهر ماه برابر با 20 اکتبر. اما پیش از اینکه مجله رو در کنار هم آغاز کنیم، من سلام میکنم به همکارم محمد رضا کاظمی که اینجا در استودیو است با خبرهای تازه. محمد رضا،
سلام بر تو و شنوندگان عزیز. ترکیه اعلام کرد تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران سبب شده تا بانک‌های ترکیه در معامله با جمهوری اسلامی با درنگ عمل کنند. علی باباجان، معاون نخست وزیر ترکیه، روز چهارشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت برخی از بانک‌های ترک با درنگ عمل می‌کنند، برخی دیگر معاملات خود را متوقف کردند تا تصمیم می‌گیرند. وی در این حال افزود انتظار دارد که میزان کل مبادلات بازرگانی میان ایران و ترکیه افزایش یابد. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید تهران نزدیک به 30 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% تولید کرده است. آقای صالحی این مطلب را روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بیان کرد. سازمان ملل متحد با وضع تحریم‌های متعدد علیه ایران از دولت تهران خواسته است تا غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. ایران در رده‌بندی آزادی مطبوعات در سال 2010 میلادی با 3 پله سقوط نسبت به سال قبل در بین 4 کشور آخر جهان قرار گرفت. در این رده‌بندی که از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر شده، ایران به همراه ترکمنستان، کره شمالی و اریتره جزء کشورهایی هستند که وضعیت آزادی مطبوعات در آنها بدتر از دیگر کشورهای جهان ارزیابی شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش خود درباره وضعیت مطبوعات در ایران نوشت سرکوب روزنامه‌نگاران و کاربران اینترنتی در این کشور در سال جاری میلادی با روند شدیدتری ادامه داشته است. تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان با 1 گل از الهلال عربستان پیشی گرفته است. دیدار دو تیم در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا همکنون در شهر ریاض عربستان در جریان است. دیدار رفته دو تیم با حساب 1-0 به نفع تیم ذوب‌آهن به پایان رسیده بود. ذوب‌آهن در صورت پیروزی یا مساوی در این بازی به فینال مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا راه خواهد یافت. نوری المالکی، نخست وزیر عراق، روز چهارشنبه در قاهره با حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، دیدار کرد. سفر آقای مالکی در ادامه تلاشای او برای جلب حمایت همسایگان از تشکیل دولت ائتلافی جدید به ریاست وی انجام می شود. آقای مالکی پیش از سفر به قاهره با رهبران سوریه، اردن و ایران گفتگو کرده بود و قرار است به ترکیه نیز سفر کند. وزیر دارایی بریتانیا در پارلمان این کشور اعلام کرد هزینه‌های جاری در طی 5 سال آینده در این کشور به میزان 83 میلیارد پوند برابر با 131 میلیارد دلار کاهش می‌یابد. این بزرگترین کاهش هزینه‌های عمومی در بخش‌های رفاه اجتماعی و دولتی از پایان جنگ جهانی دوم در بریتانیا است. و با کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی، قیمت سکه و طلا روز چهارشنبه در بازار ایران نیز کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری مهر، بهای هر سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم روز چهارشنبه 355 هزار تومان بود که نسبت به روز سه‌شنبه 5 هزار تومان کاهش داشت.
سپاسگزارم. محمد رضا کاظمی بود و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا. در مجله این شبانگاه رادیو فردا ما برای شما چه تدارک دیدیم؟ 10 میلیارد دلار کاهش در حساب ذخیره ارز ایران. 24 روز از اعتصاب قضایی نسرین ستوده وکیل دادگستری در ایران گذشته، اما هیچ خبری از او در دست نیست. و بعد از 1 ماه نتایج اولیه انتخابات پارلمانی افغانستان اعلام شد. اینها و بیشتر از آن در مجله این شبانگاه رادیو فردا با ما همراهی کنید و بشنوید. در تهران خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که حساب ذخیره ارزی ایران در سال 1387 نسبت به سال پیش از آن بیش از 10 میلیارد دلار کاهش یافته است. خبرگزاری ایسنا بدون توضیح در مورد منبع این خبر اضافه کرده که برداشت از این حساب در سال 1386 برابر با 28 میلیارد و 15 میلیون دلار بوده که در طول یک سال این رقم به 45 میلیارد و 924 میلیون دلار رسید است. دکتر کامران خواه اقتصادان مقیم امریکا در گفتگو با همکار ما نادر صدیقی میگوید که کاهش موجودی ذخیره ارزی در دراز مدت آسیب سختی بر اقتصاد ایران خواهد زد. این گفتگو رو با هم میشنویم.
در درجه اول بایستی گفتش که در سال گذشته به خصوص دولت به عنوان پیشبینی یا پیشگیری از تبعات هدفمند کردن یارانه ها و اینکه یک خطرهای وجود داره شروع به ذخیره سازی کرده و در بعضی موارد واردات زیادی انجام شده. این در درجه اول باعث کاهش ذخیره ارزی شده، البته مخارج معمول بوده، همون کمک هایی که به کشورهای مختلف بدون هیچ حساب و کتابی انجام میشه اونها هم باعث اضافه کرد. در چند روز اخیر هم همونطور که اطلاع دارید قیمت دلار به طور ناگهانی بالا رفت و دولت برای اینکه نرخ دلار رو تثبیت بکنه مقدار قابل ملاحظه ای دلار وارد بازار کرد. این دو عامل از جهت هزینه ها عواملی است که در این ماجرا دخالت داشته. البته از طرف درآمد هم صادرات بعضی کالاها افزایش پیدا کرده، ولی به علت کاهش قیمت نفت درآمد ارزی نفتی هم به ترتیبی که در سالهای قبل بوده نیست و مجموع اینها این کاهش ذخیره رو باعث شده.
آیا رقمی در مورد ذخیره ارزی در دست داریم که مردم بدانند که در این صندوق چقدر پول موجوده؟
متاسفانه خیر، یعنی هر نوع عددی که پیدا میشه به صورت عددهای تصادفی همینطور از دهن مسئولین اومده بیرون. حتی چند وقت پیش صحبت این بود که 90 میلیارد دلار ذخیره ارزی وجود داره، صحبت 20 میلیارد دلار بوده و غیر ذلک. متاسفانه یکی از ضررهایی که آقای احمدی نژاد به ایران و به اقتصاد ایران زدن این است که اعتماد و اعتبار رو نسبت به عددها از بین بردن، یا عددها رو منتشر کردن یا اگر شده هرچی از دهنشون در آمده گفتن، و این یک لطمه عظیمی است. توجه بفرمایید که در مسائل اقتصادی هر کی هرچی میخواد بگه، مردم با پوست و گوشتشون همه چیز احساس میکنن. اگر بگن قیمتا داره میاد پایین، وقتی افراد میرن توی فروشگاه و میبینن همه چی قیمتش بالا رفته، این تنها کاری که میکنه بی اعتبار کردن حرف مقامات دولتی است و این یه ضرری است که این دولت جدید به مملکت زده.
آقای دکتر دادخواه، تبعات این کاهش ذخیره ارزی در اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ در زندگی روزمره مردم چی میتونه باشه؟
این اثر اونچنانی در کوتاه مدت نخواهد داشت. اثرش بیشتر مسئله بلند مدته. ملاحظه بفرمایید اون چه که عمدتاً ذخیره ارزی ایران رو میسازه درآمد نفته، یعنی این دارایی ملته که فروش میره و باهاش برای کارهای جاری استفاده میشه، در حالی که این درآمدی است که میبایستی صرفاً و صرفاً صرف سرمایه گذاری میشده. در بلند مدت تبعاتش و ضررهاش برای مردم ایران و اقتصاد ایران بیشتر خواهد بود. از یک طرف مردم اون سرمایه گذاری هایی که باعث رشد اقتصادی میشه رو نخواهند داشت، از طرف دیگه مردم به یک سطحی از زندگی عادت کردن، یک نوع انتظاری دارند که این با تولید ایران خوانا نیست و عمدتاً مثل این است که کسی یه ارثی از پدرش برسته باشه و با اون یه زندگی خوشی رو درست کنه، ولی روزی که حساب پس کشی بشه معلوم میشه که وضع خیلی ناجور بوده. در بلند مدت این مسئله‌ای برای اقتصاد ایران خواهد بود.
گفتگوی همکارم نادر صدیقی بود با کامران دادخواه اقتصاددان مقیم امریکا. اما آنطور که رضا خندان همسر نسرین ستوده میگوید 24 روز پس از آغاز اعتصاب قضایی این وکیل دادگستری هیچ خبری از او در دست نیست و هیچ راهی هم برای کسب خبری در مورد سلامتیش وجود ندارد. دادستان پرونده به وکلای خانم ستوده گفته است پرونده این وکیل دادگستری تکمیل شده و برای تعیین زمان محاکمه به دادگاه انقلاب فرستاده شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد در همین زمینه.
نسرین ستوده، وکیل فعالان حقوق بشر و زنان، در آخرین تماس تلفنی با همسرش تنها خبر داده که اعتصاب غذا کرده است و پس از آن گفتگو نیمه تمام مانده است. آنگونه که همسرش رضا خندان میگوید، از 13 شهریور تا کنون وی اجازه ملاقات با دو فرزند خود را نیز نداشته است. رضا خندان:
وضعیت خود خانم ستوده از روزهای اول به مراتب بسته‌تر و شرایطش سخت‌تر شده. همچنان در سلول انفرادی هست، همچنان بدون هیچ گونه تماسی با خانواده و وکلا و هر کسی که تصورش میشه رفت و ما هیچ گونه دسترسی به ایشون نداریم.
کسانی که پیش از این تجربه اعتصاب قضا را پشت سر گذاشتند میگویند اعتصاب قضا بیش از 15 روز خطرناک است و اعتصاب کننده از حالت عادی خارج میشود. شاید بیم از همین مشکلات جسمانی است که سبب شده در روزهای گذشته تعداد زیادی از فعالان سیاسی و اجتماعی ایران از نسرین ستوده درخواست کنند تا به اعتصاب قضای خود پایان دهد. در آخرین درخواست از این نوع، شیرین عبادی و زهرا رهنورد از نسرین ستوده خواستند تا اعتصاب قضای خود را خاتمه دهد. زهرا رهنورد خطاب به نسرین ستوده که از 24 روز پیش در اعتصاب قضا به سر میبرد گفته است: نسرین عزیز، شخصیت علمی، شجاع و حق طلبانه شما از شاخصه های زن ایرانی است. شما با مقاومت خود در برابر زورگویان و اقتدار طلبان دین خود را و ارزش های متعالی ادا کرده و سرافرازی خود را نشان داده اید. پیش از این نیز 900 نفر از فعالان اجتماعی نسبت به وضعیت نسرین ستوده در زندان اوین ابراز نگرانی کرده بودند. از رضا خندان، همسر نسرین ستوده، پرسیدم آیا توانسته است این پیام ها را به گوش وی برساند؟
پرینت اینا رو دستم گرفتم و هیچ کانال و روزنه پیدا نکردم که بتونم یا ملاقات بگیرم یا اینکه از طریق وکلاش و یا افراد دیگه اینا رو دستشون برسونم، یا حتی به طور شفاهی این امکان برام وجود داشته باشه که در دسترس ایشون قرار بدم. متاسفانه هیچ روزنه تا حالا پیدا نشده.
نسرین ستوده تنها نخواهد ماند. این جمله ای از شهرام گودرزی است که برای ابراز همدردی با نسرین ستوده در شهر وین در اتریش دست به اعتصاب قضا زده است. شهرام گودرزی که 20 سال است خارج از ایران زندگی می کند می گوید:
من نمی دونم آیا واقعا ایشون به گوششون می رسه یا نه، ولی من خودم احساس مسئولیت می کنم به عنوان یک فرد، به عنوان یک فرد ایرانی، به عنوان یک نفری که اعتقاد به آزادی بیان داره و یک نفری که اعتقاد داره که حقوق شهروندی باید رعایت بشه و ایشون تمام مدت برای رعایت حقوق افراد تلاش میکردن، احساس مسئولیت میکنم و فکر میکنم که بایستی با ایشون همراه باشم.
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل که نسرین ستوده وکالت او را در ایران بر عهده داشت، در نامه خطاب به وی نوشته است: همکار از جان گذشته، به تو نیازمندیم. اعتصاب قضای خود را بشکن، زیرا بی پناهان هنوز به پناهی مطمئن و کوهی استوار چون نسرین ستوده نیازمندند. اما همه این نامه ها و درخواست ها نتوانسته از میزان نگرانی خانواده وی بکاهد. رضا خندان میگوید:
در بی خبری مطلق واقعا آدم شبانه روز افکار عجیب غریبی به ذهنش میاد و هرچی آدم فکر میکنه به بن‌بست میرسه. یعنی فکر میکنیم که چرا باید مثلا یه زندانی در حالی که حتی پروندهش تموم شده، دادگاه انقلاب رفته، پروندهش بازجویی، بازپرسی، همه این مراحل تموم شده، چرا باید در یه همچین انزوایی قرار بگیره؟ این یه مقدار نگران کننده میشه و میدونه که اتفاقاتی که در گذشته افتاده همیشه آدمو نگران میکنه.
نسرین ستوده 24 روز است که در سلول انفرادیش دست به اعتصاب قضا زده است.
گزارش همکارم رویا کریمی مشت بود. دولت محمود احمدی نژاد که بارها از اجرا و یا ابلاغ مصوبات مجلس خودداری کرده، این بار دو نهاد نظارتی دیگر را هم به اعتراض واداشته است. رؤسای سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری به تازگی از قانون شکنی و نظارت ناپذیر بودن دستگاه‌های دولتی و اداری انتقاد کردند. بیشتر بشنویم با جزئیات بیشتر از همکارم نوشین سید حسینی.
رؤسای دو نهاد مهم نظارتی در ایران روز سه‌شنبه با انتقاد از دستگاه‌های دولت جمهوری اسلامی در اظهاراتی از پایین آمدن فرهنگ نظارت پذیری گله کردند و گفتند برخی نمی پذیرند که باید نظارت پذیر باشند. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور که روز سه‌شنبه در اجلاس سراسری شورای دستگاه‌های نظارتی ایران سخن می گفت اشاره کرد که فرهنگ نظارت پذیری در فضای اداری و عمومی کشور پایین آمده است. آقای پور محمدی همچنین در گفته‌های خود مدیران دولتی کشور را به ناهماهنگی و موازی‌کاری متهم کرده است. وزیر سابق کشور در عین حال خاطر نشان کرده است که قصد رسانه‌ای کردن مشکلات را ندارد، چرا که آنقدر پرونده وجود دارد که تمام فضای رسانه‌ها اشغال می‌شود. از سوی دیگر همزمان روز سه‌شنبه و در همین اجلاس رئیس دیوان عدالت اداری کشور نیز با گلایه از دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد که شکایت از دوایر دولتی رشدی غیر قابل توجیه داشته است. محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری اشاره کرده است که مقایسه آمار مربوط به سالهای 1387 و 1388 حاکی از رشدی غیر قابل قبول در میزان شکایات از دستگاه‌های اجرایی است. آقای منتظری همچنین با اشاره به عدم نظارت پذیری برخی در دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی گفت وقتی مدیری در رأس اجازه می‌دهد قانون اجرا نشود، با بهانه اینکه نمی‌تواند کشور را اداره کند، چطور می‌توان توقع داشت رده‌های پایین‌تر از وی قانون شکنی نکنند؟ پایان نقل قول. به نظر می‌رسد اشاره رئیس دیوان عدالت اداری کشور به محمود احمدی نژاد باشد که چند بار صراحتاً به ویژه در مورد مصوبات مجلس گفته است که آنها را به دلیل دست و پاگیر بودن اجرا نمی‌کند. آقای منتظری نیز همچون آقای پور محمدی در سخنان خود تصریح کرده است که قصد سیاه نمایی و رسانه‌ای کردن مشکلات و مسائل اداری را ندارد. در طول سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، حامیان او هر گونه انتقاد، هرچند کوچک را نیز، حتی اگر از سوی اصولگرایان جمهوری اسلامی و نزدیکان رهبر باشد، به سیاه نمایی تعبیر کرده و هر بار خواستار برخورد با منتقدان شدند.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو شنیدید و حالا هم در این مجله شبانگاهی فرصت مختصری داریم تا تعدادی از پیام ها و نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم.
من یه روحانی هستم که از قوم زنگ میزنم و میخواهم بگم که اینها به اسم اسلام هر کار و هر ظلمی را نسبت به ملت ایران روا میدارن و این سفر خامنه‌ای به قوم مخارج سنگین رو در بر داشته است که همه این مخارج از بیت المال و از کیسه این ملت صرف شده و اینها اسلام رو وسیله قرار دادن تا اینکه بر این ملت حکومت کنن و هر چه میخوان در سر این ملت بیاورن.
شخصیتی که مردم ایران رو میکروب حساب میکنه شایسته رهبری کشور نیست. خواهش کنید صدای منو پخش کنید از بندر عباس.
آقای احمد نژاد، شما که دم از دین قانون میزنی، 7 ماه من بیگناه زیر حکم اعدام بودم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان. حالا که مشخص شده بیگناه این ثابت شدم، 1 سالم هست که دارم میدونم که ببینم چرا منو بیگناه خوابوندن. هیچ کس جوابگو نیست، پرونده من اصلا کسی جوابشو نمیده. دم از کدوم قانون میزنی؟
آقای احمد نژاد، من به عنوان جوان ایرانی حلال نمی کنم به خاطر اینکه پولای ما رو برای کشورهای خارجی تلفش میکنه.
من موندم که اینها اینقدر باهوش هستن که در عرض 24 ساعت مجرم رو پیدا میکنن و در عرض 72 ساعت حکم اون رو صادر و اجرا میکنن، چجور نمیتونن این کار رو قبل از اینکه اینها موجب بمبگذاری و یا ترور بشن انجام بدن؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
پس از صدر اعظم و وزیر امور خارجه آلمان، رئیس جمهور این کشور هم نسبت به مجهز شدن ایران به سلاح‌های اتمی هشدار داده و گفته است شک و تردیدها در مورد صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ایران هنوز از میان نرفته و همچنان پابرجاست. رئیس جمهور آلمان این سخنان را در سفر رسمی خود به ترکیه و در پارلمان آن کشور بیان کرده و همزمان یادآور شده اگر ایران به خواسته‌های جامعه جهانی توجه نکند، تحریم‌ها علیه آن کشور همچنان ادامه می‌یابد. جزئیات بیشتر در گزارش افکارم شهرام میریان.
در حالی که کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از سرگیری گفتگوهای اتمی با ایران را از 24 تا 27 آبان ماه امسال در شهر وین پایتخت اتریش تعیین و پیشنهاد کرده، رهبران و سیاستمداران کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری به دستگاه رهبری ایران هشدار می‌دهند که در مذاکرات بعدی در حل مسئله اتمی‌اش نرمش نشان دهد. در غیر این صورت به جز انزوای بیشتر و ادامه تحریم‌های جامعه جهانی چیز دیگری آیدش نمی‌شود. یکی از این سیاستمداران کریستیان وولف رئیس جمهور آلمان است که در سفر رسمی خود به ترکیه در هر گفتگو و سخنرانی به مسئله اتمی ایران هم اشاره کرده است. آقای وولف که به تازگی به سمت ریاست جمهوری آلمان برگزیده شده، در سخنانی در پارلمان ترکیه گفته است اگر در حال حاضر و به موقع نتوان جلوی مسابقه تسلیحات اتمی در خاورمیانه را گرفت، این منطقه در آینده شاهد چنین مسابقه‌ای خواهد بود. پیش از این هم آنگلا مرکل صدر اعظم و گیدو وستبله وزیر خارجه آلمان با اشاره به برنامه اتمی ایران گفته بودند اگر ایران مجهز به جنگ افزارهای اتمی شود، منطقه خاورمیانه به سمت و سوی یک مسابقه تسلیحات اتمی حرکت خواهد کرد. رئیس جمهور آلمان در ادامه سخنان خود خطاب به نمایندگان مجلس ترکیه افزود شک و تردیدها نسبت به سرشت صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران همچنان وجود دارد، ولی با این حال یادآور شد کشورش همراه با دوستان خود در تلاشند مسئله اتمی ایران از راه‌های سیاسی و گفتگو حل و فصل شود. همزمان اما از دستگاه رهبری ایران خواست برای حل مسئله اتمی‌اش از خود تحرک نشان دهد. کریستیان وولف رئیس جمهور آلمان در پایان این بخش از سخنان خود خاطر نشان ساخت تا مادامی که ایران خواسته های جامعه جهانی را اجرا نکند، تحریم ها علیه آن کشور همچنان به قوت خود باقی است. 5 کشور قدرتمند اتمی جهان به اضافه آلمان که به کشورهای 5 به علاوه 1 موسومند، همراه با آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهان آنند ایران دست به تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود بزند. یک سال پیش پس از آنکه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با اکثریت آرا در قطعنامه‌ای ساخت یک مرکز دیگر غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران در حوالی شهر قم را محکوم کرد، کشورهای 5 به علاوه 1 به قطع گفتگوهای اتمی خود با ایران پرداختند. حال که قرار است این گفتگوها پس از یک سال گسستگی احتمالاً در 24 آبان ماه امسال به مدت 3 روز در شهر وین از سر گرفته شود، سیاستمداران اروپایی از ناروشنی دستور کار این مذاکرات میگویند. آنها خواهان آنند همراه با مسئله اتمی، نقض مداوم حقوق بشر در ایران هم باید مورد بررسی قرار گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
نتایج اولیه انتخابات پارلمانی افغانستان بعد از 1 ماه اعلام شد. آقای فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات این کشور روز چهارشنبه 27 مهر ماه در کابل گفت در دومین دوره انتخابات پارلمانی افغانستان 5,600,000 رای دهنده شرکت داشتند و 1,300,000 رای هم به دلیل تقلب باطل شده است. همکار رادیو فردا علیرضا سهیل از کابل با جزئیات بیشتر در همین زمینه.
آقای فضل احمد منوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت دقت در شمارش آرا از دلایل دوبار تأخیر در اعلان نتایج انتخابات بود. آقای منوی گفت که 224 تن از نامزدان که در تقلب دست داشتند به شمول نمایندگان فعلی به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی شدند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در ادامه گفت با وجود چالش‌هایی در برابر این کمیسیون تلاش شده است که نتایج انتخابات به صورت شفاف ارائه شود.
مجموع آقای معتبر بعد از این فیلتر صورت میگیرم آقای اعتبار از آقای با اعتبار جنام میشم در فیلتر آقای اعتبار اعتبار داره 4 میلیون را 265,347 مجموع آقای با اعتبار.
اما نامزدان شرکت کننده در انتخابات پارلمانی نسبت به اعلان نتایج ابتدایی نظریات مختلف دارند. آقای نورالحق علومی از رسانه قندهار افغانستان:
نتایج هم که برای ما اونم کسایی که تقلب کردن میبینیم که در صدر مجلس قرار داره.
در همین حال دکتر رمضان بشردوست از کابل میگوید که دولت نتوانست زمینه را برای شرکت همه مردم در انتخابات فراهم کند.
این یک فاجعه بسیار بزرگ است که تقریبا یعنی 8 میلیون افغان ما هیچ گونه علاقه به این مسئله سرنوشت نگرفتن یا نتوانستن شرکت کنن به خاطر مسائل امنیتی و مسائل تهدیدهایی که وجود داشت.
ولی تحلیلگران مسائل سیاسی افغانستان حدس میزنند که 50% اعضای پارلمان دوم را چهره های جدید و جوان تشکیل میدهد. این در حالی است که دست اندرکاران کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که نتایج نهایی انتخابات پارلمانی بعد از رسیدگی کامل به همه شکایات در یک ماه آینده اعلام می شود. آقای معنوی از رسیدن 4700 شکایت به کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز خبر داد. انتخابات پارلمانی افغانستان در 27 شهریور ماه برگزار شد که در آن بیش از 2500 تن برای به دست آوردن 249 کرسی پارلمانی با هم رقابت کردند. که 68 کرسی پارلمان افغانستان مختص به زنان این کشور است. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی‌کنین؟ اینطوری میتونین برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
بسیار خوب، فرصت مناسبی است در ساعت 22:26 دقیقه به وقت تهران که سری هم به دنیای ورزش بزنیم. قبل از اون بگم خدمتون که بازی دو تیم ذوب‌آهن اصفهان و الهلال به پایان رسید به نفع تیم ایران. ذوب‌آهن 1-1 این بازی تموم شد و ذوب‌آهن به فینال راه پیدا کرد. آقای فریبرز شیبانی همکار ما گزارششون آماده است که با هم میشنویم. من اسمشون رو اشتباه گفتم، فریدون شیبانی.
در مسابقه مرحله 1/16 جام حذفی فوتبال ایران، تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با پیروزی 5-1 بر نفت محمود آباد به همراه تیم‌های استقلال و سپاهان به دور بعد راه یافت. تیم ذوب‌آهن مسابقه برگشت نیمه پایانی لیگ قهرمانان آسیا را با تیم الهلال عربستان در ریاض آغاز. نماینده فوتبال ایران در مسابقه رفت 1-0 در اصفهان پیروز شده بود. در مسابقه دیگر نیمه پایانی تیم ایلخواچونمای کره جنوبی با برتری 1-0 بر الشباب عربستان و مجموعه گل 4-4 با گل زده در خانه حریف به فینال راه یافت. در آخرین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال از طرف فیفا، تیم ملی ایران با پیروزی بر بحرین و عراق و تساوی با عمان و شکست از کویت و برزیل 4 پله پایین آمد و در مکان 61 جهان قرار گرفت. در رده‌بندی آسیا، ایران همچنان بعد از استرالیا، ژاپن و کره جنوبی 4 است. در رده‌بندی جهانی، اسپانیا، هلند، برزیل، آلمان و آرژانتین به ترتیب اول تا 5 هستند. تیم موشزنی چچن روسیه که قرار بود با 17 موشزن در ایران 10 روز اردو بزند، به طور ناگهانی انصراف داد. ارغوان رضایی تنیسباز ایرانی تبار فرانسه در دور اول رقابت‌های تنیس آزاد لوکزامبورگ در دو ست پیاپی 6-4 و 6-4 بر مونا بارتل از آلمان پیروز شد. در قرعه‌کشی رقابت‌های انتخابی فوتبال المپیک 2012 لندن، قرقیزستان حریف تیم ملی المپیک ایران شد تا روزهای 4 و 18 اسفند به طور رفت و برگشت با یکدیگر پیکار کنند. در اولین مسابقه دور رقابت‌های مقدماتی فوتبال زیر 19 سال دختران آسیا، ایران فردا با ازبکستان روبرو می‌شود. ایران، ازبکستان، تایلند، ویتنام و تایوان در مالزی با یکدیگر مسابقه می‌دهند. در سومین مسابقه فوتسال گرانپری برزیل، تیم ملی ایران با پیروزی 5-3 بر پرتغال به عنوان سرگروه به مرحله یک‌چهارم پایانی راه یافت تا فردا با آرژانتین روبرو شود.
بسیار خوب، گزارش ورزشی همکارم فریدون شیبانی رو شنیدید که خب البته قبل از پایان بازی مهم فوتبال امروز تهیه شده بود. خدمتتون عرض کردم که زباهن اصفهان نماینده ایران در مرحله نیمه نهایی قهرمانی باشگاه آسیا 1-0 برنده این بازی شد و به فینال راه پیدا کرد در برابر الهلال. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. همچنان همراه رادیو فردا بمانید، ما با خبرها و برنامه‌های تازه باز می‌گردیم اینجا.